ansarkilib.ir تقدیم می کند.
ایدسی داشتیم با اعضای شورای انقلاب، صحبت شد که خب حالا اگر آقای باشه نماینده مجلس بشن حالت هم باید استفا بودم، مقرراتی هم که از شورای انقلاب گذشته بود و باید یکیسی جانشین ایشون بشه. یادم میاد مرحوم شهید بهشتی، جناب آقای هاشمی، اینا گفتن که خواهی مهتبی بشه. عشق تو چشام اومد، حتی گفتم که خواهی مسئولیت بزرگیست بالاخره وزارت کشور ها در حقیقت حاکم بر همه وزارت خونه هاست.
حضرت امام رحمت الله علیه نیز در خلال صحبت‌های خود پذیرفتن منصب وزارت کشور با مسئولیت آیت الله مهدوی کنی را مورد تایید قرار داده بودند و عبارتی را در تایید ایشان فرمودند که مشابه آن را برای کمتر کسی به کار برده بودند.
آیت الله مهدوی در یک جلسه‌ای که امام یک جمله معروفی رو راجع به آیت الله مهدوی گفتند، بنده اون روز حضور داشتم. اون روز معرفی کابینه شهید رجایی بود به عرض کنم که حضرت امام. در اون اتاق کوچیکی که امام میشستن، ملاقات جمعی از استانداران و جمعی از وزرای جدید مرحوم شهید رجایی که تازه رئیس جمهور شده بودند و آقای باهنر که نخست وزیر بودند، این مراسم در واقع معرفی داشت انجام میشد که آیت الله مهدوی تقریبا کنار امام نشسته بودند. امام راجع به مسائل مختلف صحبت میکردند و این جمله معروف امام، اون روز بنده هم حضور داشتم، اون موقع استاندار فارس بودم، اون روز راجع به آقای مهدوی گفته شد که ما، یعنی امام، به این آقای مهدوی که کنارشون نشسته بودن ارادت داشتیم، داریم و خواهیم داشت.
پس از عزل بنی صدر توسط امام و فرار او در سال 1360، محمد علی رجایی به عنوان رئیس جمهور جدید برگزیده شد و محمد جواد باهنر نیز به عنوان نخست وزیر مسئولیت تشکیل کابینه را بر عهده گرفت. در این زمان با توجه به عملکرد موفق آیت الله مهدوی در اداره وزارت کشور در دوره قبلی، بار دیگر ایشان به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی و با بالاترین رأی در بین وزرا به عنوان وزیر کشور انتخاب شدند. ترور شخصیت‌های انقلابی، بحران استان‌ها، انتخابات پی در پی مجلس و ریاست جمهوری و بحران‌سازی گروهک‌ها از جمله مهم‌ترین حوادث این دوره بودند. در تمامی این بحران‌ها که انقلاب پشت سر گذاشت، یکی از مهم‌ترین مراکزی که تلاش داشت تا این بحران را مدیریت کند، وزارت کشور بود که در رأس آن آیت الله مهدوی کنی قرار داشت.
در ایام سالگرد انقلاب از استان‌های غربی کشور دیدار کردیم، هم اوضاع جبهه را از نزدیک دیدیم، هم اوضاع منطقه را، هم اوضاع آوارگان را، پیشرفت‌هایی که از نظر سپاهیان ما، نیروهای مسلح ما در منطقه غربی بود، از نزدیک من مشاهده کردم، بسیار جالب بود. و رسیدگی کردم وضع آوارگان که بهتر اوضاعشون سر سامان پیدا بکنه، خدماتی که استاندارها کرده بودن و توجه بود، به خصوص در کردستان مردم خیلی آمادگی داشتن برای پذیرش حکومت و خواهان امنیت در منطقه بودن. و امروزم روز 22 رژه خوبی نیروهای مسلح رفتن، مردم استقبال کردن، حتی روحانیونشون در این رژه مسلحانه شرکت کردن.
ایشون بعد از حادثه 8 شهریور که شهیدان رجایی و باهنر به شهادت رسیدن، در روزهای بعد با رأی اعتماد مجلس ایشون به سمت نخست وزیر انتخاب شد و حدوداً 3 ماه این مسئولیت خطیر رو تو اون شرایط بحرانی کشور بر عهده داشت.
اولین مسئله ای که حضور شما عرض می‌کنیم این است که با اظهار تأسف از فقدان 2 برادر بزرگوارمون که برای این انقلاب رکنی بودند، با سوابقی که داشتند در این انقلاب، ولی آمادگی خودمون رو اعلام میکنیم که مسئولیت هایی رو که به عهده ما گذاشته شده با کمال جدیت و نشاط بیشتر و فعالیت بیشتر و انسجام بیشتر و هماهنگی بیشتر انجام بدیم.
دولت شما چه برنامه‌ای رو ادامه میده؟ آیا در برنامه‌های کابینه ی آقای شهید باهنر تغییراتی خواهیم داد و یا چه برنامه‌ای خودتون رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و تحیت بر شهدای انقلاب اسلامی ایران، مخصوصاً دو شهید بزرگوار حادثه اخیر، شهید برادر رجایی و شهید برادر باهنر. برنامه ها همون برنامه ایست که برادرمون باهنر داشتند و ما راه مرحوم رجایی و راه مرحوم برادرمون باهنر رو ادامه خواهیم داد.
بعد از آن در اولین انتخابات آیت الله خامنه ای از سوی نیروهای اسلامگرا نامزد انتخابات ریاست جمهوری
سازش نمی کنند.
آیت الله مهدوی نیز بنا به هماهنگی که از قبل بین نیروهای انقلاب وجود داشت و برای اینکه رئیس جمهور منتخب از رأی بالایی برخوردار باشد، به نفع آیت الله خامنه ای از دور رقابت انتخابات کنار کشیدند و حتی در برنامه‌های تبلیغاتی خود آیت الله خامنه ای را اسلحه معرفی کردند.
با آقای امام معظم رهبری پیشنهاد دادیم که شما کاندیدا بشید، شما نامزد بشید. ایشون یکی از سه تا اشکال کردن. یکی از اشکالات این بود که اول من مریضم، تازه از بیمارستان اومدم، خب ترور شده بودن این حرف. دوم اینکه در جمهوری اسلامی همه دارن رؤسا همه معمم دارن میشن، رئیس مجلس، قوه قضاییه، رهبری، نمیدونم حالا نخست وزیر، رئیس جمهور، همه بشن معمم. که مهدوی که الان نخست وزیر بودم من دیگه معمم، منم که رئیس جمهور بشم معمم، و این خیلی خوب نیست همه ما معمم بشیم، مردم بگن چی همشون جمع شد. بعد من یادمه که گفتم که ها اینو گفتن یک علت اینه که همه یکی هم گفتن من یک نخست وزیری میخوام داشته باشم که بتونم باش چونو چرا کنم. آقای مهدوی برادر بزرگ ماست، خب ما نمیتونیم باش چونو چرا کنم. این جمله هم که ایشون مخزه کرد که من جواب دادم، گفتم که نه، این برادر بزرگ آدمی نیست که اهل نزاع و مشاجره باشه، ما بالاخره با هم میتونیم هماهنگ بکنیم، کار بکنیم. گفتم الان برای خاطر اینکه شما خیالتون راحت بشه من استعفا میدم بعد از اینکه شما رأی آوردید، که خاطرتون جمع بشه که من مهدوی برادر بزرگم نیست، مزاحم باشید.
بیزنم 41 405
بله
تولد
بزنه.
آقای نخست وزیر بفهمید که شما به کی اولا بفهمید رأی دادین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رأی که باید مخفی باشه که ما نبود بگیم به کی رأی دادیم.
بفهمید که به چه علت شما انصرافتون از کاندیداتوری ریاست جمهوری.
من در مصاحبم اعلام کردم به خاطر اینکه ما روی اعتمادی که داریم به سایر کاندیداها و برای که آرا متفرق نشه، من اعلام کردم که منم رأی میدم برادر آقای خامنه ای. حالا که دیگه شما سوالم کردید جواب داده شد.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری، آیت الله مهدوی که ذاتاً شخصیتی فرهنگی داشتند و بنا به ضرورت چند سالی به میدان سیاست پا گذاشته بودند، از پست‌های سیاسی کناره گرفتند و به سراغ آرزوی دیرینه خود مبنی بر تربیت نیروی اسلامی متخصص رفته و دانشگاه امام صادق علیه السلام را تأسیس نمودند.
اینکه چه اتفاقی در اوایل دهه 60 افتاد و ماجرا چی بود، به نظرم میرسه که برمیگرده به شناختی که ما از روحیات و شخصیت آقای مهدوی داریم. من اینقدری که تونستم ایشونو بشناسم در این چند دهه‌ای که توفیق داشتم در خدمتشون باشم، حاج آقای مهدوی خودشونو کاملا وقف انقلاب کرده بودن و به نظرم میرسید که شاید همینم درست‌تر بود که بدون اینکه گرفتار مسئولیت خاصی باشن، مهره اصطلاحاً آزاد و پرقدرتی باشن که در مواقع حساس بتونن به انقلاب اسلامی خدمت بکنن.
فردی بود که فقط در شرایطی که ضرورت و مهمی ایجاب می‌کرد در مسئولیت‌های اجتماعی خودش رو عرضه می‌کرد و بسیار بی‌اعتنا به زخارف دنیا و سمت‌های دنیوی بود.
امام هم
درست تشخیص داده بود که در واقع مردی است برای انواع کارها، از نخست وزیری گرفته تا وزیر کشور تا رئیس کمیته تا مؤسس و رئیس دانشگاه تا متولی یک حوزه علمیه بزرگ در شهر تهران.
این جمله معروف مرحوم شهید بهشتی هستن که فرمودن ما عاشق خدمتیم نه شیفته قدرت. ایشون حقیقتا عاشق خدمت بود، چه در ریاست کمیته انقلاب، چه در دوره کوتاهی ریاست دولت، چه در قسمت‌های دیگه.
نقشی که ایشون در کادر سازی برای نظام به عهده داشتن بعد از جریان نخست وزیری، شما در ذهنتون هست که ایشون ناباورانه کارها رو رها کردن، اومدن دانشگاه امام صادق رو برپا کردن. کسی اون زمان تصور نمی‌کرد که حالا دانشگاه امام صادق ایشون چه برنامه‌ای دارن، غافل از این که ایشون بنا دارن برای نظام کادر سازی کنن.
دوراندیشی آیت الله مهدوی باعث شد تا دانشگاهی تأسیس شود که دانشجویانش ترکیبی از دروس اسلامی و غیر آن را در عرصه علوم امروز کسب کنند و نتیجه آن یعنی رشد نسلی آشنا به متون اسلامی و اندیشه های دیگر مکاتب بود. این خود دلیلی بر آینده نگری مردی است که بر تعمیق اندیشه بر پایه حکومت کارا و پویا برای پاسخ به نیازهای امروزی بسیار تأکید داشت
و همه آرزوش این بود که این میوه های این دانشگاه در واقع به درد انقلاب بخوره، که همینطور هم شد.
همیشه میگفت من امیدم به این جوان های متدین متخصص متخصص متعهد که در آینده بتونن انقلاب رو مدیریت کنن. خب این فکر بالایی بود دیگه در اون زمان.
قبل از انقلاب ما تو زندان که بودیم، حتی قبل از زندان دوستان ما مرحوم شهید مطهری و دوستان دیگه یه فکری داشتن به عنوان دانشگاه اسلامی، یعنی میگفتن همطور که مثلا مدرسه علوی مجتمع آموزشی اسلامی است، رفاه و امثال این مدرسه ها که بود اون زمان، معنای مدرسه اسلامی که اون وقت ما تصویر میکردیم این بود که یک بچه های خوب رو انتخاب کنیم، معلم های خوب متدین بیاریم، نمازخون باشن، چه باشن، خانوما با آقایون، پسرها با دخترها مخلوط نباشند، یه چنین چیزی. اما به محتوا فکر نمی‌کردیم، جنبه شکلی یک از دیگر فکر که این مدرسه ها بچه مسلمان ها بیارن خب درس بخونن دیگه.
اونا در داخل زندان ایده دانشگاه اسلامی رو، ایده دانشگاه اسلامی رو اونجا طراحی کردن که ما بیایم یه دانشگاه اسلامی را بندازیم. خود اون پیش بینی نمی‌شد انقلاب به پیروزی برسه. نظرشون بوده این دانشگاه اسلامی را بندازیم و او رو بکنیم پایگاه مثلا مبارزه و نیروهای متدین تربیت کنیم و اینا.
خب دیگه مردم ایران از بقیه خدماتیشون خبر دارن دیگه، در هر پستی که قرار گرفتن، در هر جایی که قرار گرفتن، که به نظر من زیباترین، بهترین، پربارترین پستشون همین سرپرستی و ریاست دانشگاه امام صادق بود که 30 سال دیگه دوره به دوره بدنهای مذهبی خوبی رو تحویل این جامعه دادن.
دانشجویان دانشگاه او در جبهه های نبرد شرکت می کردند و او خود شخصا در مراسم بدرقه و تشییع دانشجویان شهیدش حاضر می شد.
کاروان‌های کربلا هستیم، هم اکنون هم شاهد سپاه 100,000 نفری و عده‌ای از عزیزان این دانشگاه هستیم که عازم جبهه های بیا و از لشکر خود شنو صدای قرآن حسین جان، گویند بار شادت، گویند بار شادت، یا فت یا شهادت، رزمندگان عازم کربلایند، رزمندگان.
ایشون که همه عشقش تربیت جوانا بوده برای انقلاب و کار بیبدیلی کرده ایشون با تأسیس دانشگاه امام صادق.
یادتون بمونه که این دانشگاه برای چی تأسیس شد. ما نه برای این دانشگاه رو تأسیس کردیم که کاسبی کنیم، نه برای این بوده که کادری برای خودمون بسازیم، نه برای این بوده که شما مدرک بگیرید، نه این نبوده. خواستیم یه عده‌ای بتوانن خدمت بکنن به این انقلاب و سربازان خوبی برای امام زمان باشن.
دانشگاه امام صادق یک پدیده ممتازه، صرفاً یک دانشگاه نیست، مثل بقیه دانشگاه‌ها که میخواد دانشجو و عالم تربیت کنه، این هم هست، منتها علاوه بر این میخواهد یک الگوی دانشگاه اسلامی باشه از همه جهت، از جهت انگیزه های ایمانی، از جهت رعایت های عملی و رفتاری، از جهت عشق به علم و علم آموزی عاشقانه و مؤمنانه.
مقام معظم به رهبری خود از مؤسسان این مرکز علمی آموزشی و دینی و انقلابی هستند و ما از عنایات ایشون همیشه برخوردار بودیم و باز هم تقاضا داریم که الطاف خاصه ایشون شامل حال ما باشد و این نظر لطف و عنایت خاص ایشون به تمام مراکز علمی و به خصوص در اینجا که دانشگاهی است که با نظر خود ایشون و عنایت خود ایشون تأسیس شده همیشه دوام داشته باشه و بیشتر باشه. این دانشگاه با تمام مشکلاتی که داشتیم باید گفت یک نهادی است که جوشیده است از انقلاب. همه می دانند که قبل از انقلاب بحث دانشگاه اسلامی مطرح بود به معنایی که اون زمان در نظر بود. بعد از انقلاب خب یکی از مؤسساتی که به نام دانشگاه و مرکز علمی و آموزشی اسلامی تأسیس شد، شاید اولین اونها دانشگاه امام صادق بود. به بچه ها من همیشه یعنی بچه ها که میگم دانشجو ها رو عرض بکنم که اینا، میگم شما عشق من هستید، اگر من زنده هستم با تمام این کسالت ها به خاطر وجود شما هست و آرزو دارم که همیشه این شوخی رو میکنم که تا 120 سال باشم و ببینم که شما ها به جاهای بهتر از این برسید.
مرد علم هوا
یک جمله نیاز نداره، دو تا کلمه پدر دلسوز،
پدر همه ایماست،
مرد بزرگیست.
توی جا توصیف
عشق،
خلوص، صفا، صمیمیت،
نمونه یک انسان متخلق به اخلاق، اخلاق حسنی انسانی،
مردیش بسیار با تقوا، با فضیلت اخلاقی، انسان به تمام معنا که بدون ریا و تظاهر و بدون تملق من مرید در بست او.
پدر معنوی دانشیان دانشگاه امام صادق و اساتید دانشگاه،
استاد من هستم،
مراد همه ما، خیلی روحانی واقعا، بسیار روحانی،
خیلی بزرگوار، خیلی بزرگوار.
آیت الله مهدوی رو توی یه جمله توصیف کن.
خیلی آدم شریفیه،
به ساده زیستی و پاکی و ذکاوت و سیاست،
معلم اخلاق.
ما کی باشیم پنجاق مهدوی توصیف کنیم؟
یکی که تمام سرمایه زندگیشون را در راه احیاء مکتب اهل بیت عصمت طهارت علیه السلام
وقت. آدم آزاد مرد بقی
من البته خطم معلومه، ولی برای دانشجو و اساتید خطی برخورد نمی کنه. من میگم دانشگاه امام صادق باید اهل برکت باشه. حالا یه عده ما رو قبول ندارن، ممکنه شما هم ما رو قبول نداشته، خب نداشته باشید، بنده خیلی اصرار ندارم شما من قبول داشته باشید، ولی انقدر میخوام که دانشگاه رو با اون هدفی که داره دنبال کنید، حرام نکنید دانشگاه رو. مبادا دانشگاه که برای تحصیل علم، تربیت علمی، تربیت اخلاقی، تربیت انقلابی و برای ساختن افرادی که به درد این مملکت بخورن درست شده شما اون رو حروم کنید برای خاطر بعضی مسائل سیاسی و گروهی.
حضور ثابت بیش از 30 ساله آیت الله مهدوی کنی با سالها سابقه تعلیم و تعلم در رأس دانشگاه امام صادق علیه السلام باعث شده بود تا مهمترین مباحث علمی روز دنیا در این دانشگاه مطرح شود. در واقع بسیاری از شاگردان ایشان مباحث مهم اقتصاد اسلامی را تئوریزه کرده و با رهنمودها و توصیه های ایشان در سطح جامعه ارائه و اجرا می کردند.
یکی از دیدارهایی که بنده توفیق پیدا کردم و خدمت ایشون رسیدم یادم هست که قبل از ماه مبارک رمضان بود و حضرت آیت الله برنامه هایی رو داشتن آماده می کردن، سخنرانی هایی رو که بعدن تو ماه مبارک رمضان برای مردم پخش بشه. من در همون این سخنرانیشون وارد شدم توی جلسه، ایشون سخنرانیشون که ادامه دادن، برنامه که تموم شد گفتن که خطاب به من که خب شما الان تو بانک دارید چیکار میکنید؟ ولی من میدیدم که ایشون یک دغدغه سنگینی نسبت به نظام بانکی دارن.
در سابقه بر این شاید حالا بعضی باشن یا شاید حتی بانک ها گاهی معاملاتی انجام میدن که این به حساب حیل ربا و این کلا شرعی ها که میگن توش امام در رجب بودن خدمتتون نوشتم، اون وقتیشون بعضی حیل ربا یعنی چاره های فرار از ربا رو حلال میدونستم. من نوشتم که مرحوم علامه بهبهانی، وحید بهبهانی در یکی از رساله ها حاشیه زدن گفتن این ربایی که جنگ با خداست آیا میشود با یه قوطی کبرید این جنگ رو تبدیل به صلح کرد؟
مخاطبین مستحضرن، امام فتواشون به جواز حیل ربا بود. ایشون میفرمود که خب من به امام نامه نوشتم که آقا شما با توجه به مباحثی که دارید خب چرا حیل ربا رو مجاز میدونید؟ ایشون در جواب اون نامه من نوشت که به هر حال من نظرم همینه. مجدد میگه ایشون بعد از مدت ها میخوام عرض بکنم که این مرتبط بودن با فضای اجتماعی و بازار اون روز، میگه ایشون که من مجدد یک نامه مفصلی رو تنظیم کردم به حضرت امام و در این نامه دوم ادله فقهی رو هم اقامه کردم مبنی بر این که حیل ربا رو ما مجاز ندونیم. در پاسخ به نامه دوم حضرت آیت الله مهدوی کنی، حضرت امام فرمودن که حیل ربا رو دیگه مجاز ندونستن.
فتنه 88 که رهبر معظم انقلاب بارها مهمترین ویژگی عاملان آن را عدم تمکین به قانون برشمردند، خسارات متعددی بر کشور و مردم تحمیل کرد. آیت الله مهدوی کنی معتقد بودند دو اشتباه بزرگ فتنه‌گران مخالفت با رهبر انقلاب و همچنین نپذیرفتن نظر اکثریت مردم است. ایشان در گفتگویی با هفته نامه شما که دوم آذر 91 منتشر شد تأکید کردند. امروز رهبری انقلاب با فقیه مجاهد و زعیم عالی قدر جناب آیت الله خامنه ای حفظه الله است و پشتیبانی از ایشان را واجب و تضعیف معظم الله را حرام می دانم. من این مطلب را از روی عقیده می گویم. ایشان در این مدت بیش از 20 سال کشور را خوب اداره کردند. لذا در همه این بحران‌ها و بالا و پایین رفتن‌ها و با همه نوسانات اعتقاد من این بوده است که باید ایشان را تأیید کرد. اصلح ایشان است و ما صالحش را هم پیدا نکردیم، چه رسد به اصلح.
خیلی ها میگیم آقا فرمودن با حرفای دعوا تنش دا ندانید، مگه نمیگن؟ بعضی میگن خب این مال خود آقاست. گفتن وظیفه ما چی است؟ ما باید جوی درست کنیم که آقا آزاد بشه بتونه حرفش بزنه. میگه ما آقا میگه نکنید. خب اگه میخواست خودش نکنه که خودش نمیکرد دیگه. به ما میگه نکنید. بعد این آقا میگه من نه، من خیلی هم ولایی هم. خب دروغ میگی، ولایی نیستی، داری مطابق میل خودت، ممکن هم میل خودتم توجیه میکنی، جمعه خدایی بهش میدی، جمعه انقلابی هم بهش میدی، اما خب درست نیست. اینایی که در روز فتنه 88 اومدن اونا برای خودشون توجیه میکردن. اونایی که اومدن گفتن نه لبنان نه غزه جانم فدای ایران، اونا برای خودشون توجیه داشتن دیگه. گوش نمیکردن که رهبر میگه آقا، امام گفت آقا ما استراتژیمون در برخورد با فلسطین اینه که ما اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم. اسرائیل قده سرطانی است، باید از دنیا برداشته بشه. این امام فرمودن دیگه. بعضی آمدن بعد میگن ما طرفدار امامیم ولی
حرف امام رو گوشت میکنن، میگن آقا ما چیکار داریم جنگ کنیم برای غزه؟ غزه به ما چه؟ یه مش عرب اونجا، ما حالا خودمون کلا خودمون رو حفظ کنیم باد نبره. همه حرفا رو میزنن دیگه در این 88 بعد از اینکه امروز الان 9 دی است و اون بحث ها که شنیدید و دیدید و مقام معظم رهبری هم فرمودن که این هم یه انقلاب سومی بوده، حالا من تعبیر میکنم انقلاب سوم، یه انقلاب دیگری بوده در انقلاب ما، واقعا اینطوره. چون یه عده‌ای توجیه میکردن بعد از این که باز هم این خلاف ها انجام شد، یه عده‌ای اومدن حتی توهین کردن به روز عاشورا، توهین کردن به عکس امام، توهین کردن به مجلس عزاداری امام حسین، معذالک بعضیا گفتن که مردان خداجو اومدن تو خیابونا. خب اینا که این حرفا زدن، اینا شاید الان هم بری بازم، خب اینا بعدم نگفتن ما حرف بدی زدیم، اگه بعد میگفتن ما اشتباه کردیم یا تفکیک میکردن بین آدما، گفتن اینا با اونا با هم فرق دارن، یه جور نیستن، همه رو یه جور که بیان در روز عاشورا توهین کنن چه بکنن این مردان خدا جو. خب اینها همش مال چیه؟ مال اینه که آدم خودشو نسازه. امروز روز نهده واقعا روز بسیار مهمی است و خداوند یعنی امام حسین علیه السلام همون ولایت حسینی و علوی به داد انقلاب رسید، انقلابی که بسیاری از به تعبیر سخنرانی هایی که میکنن دوستان، به تعبیر بعضی ها خواص را هم یه قدیم متزلزل کرد، نگران کرد، یه دهی مثلا موندن بودن، حتی همون وسط هم روزها بعضی از دوستان میمدن بودن آقای فکری بکن بیان اصلاح بدید، به بنده میگوزن شما بیا اصلاح بده بین این دو دسته. بنده گفتم اصلاح بین دو دسته یعنی به این معنا که یک کمی از این بر کم کنیم، یک کمی از اون بر کم کنیم، مثلا دو نفر با هم دعوا دارن، میگه من 100 تومن طلب دارم و میگه کمتر داری، بعد بیام حالا با 80 تومن مصالحه کنیم. آیا میشه که بین حق و باطل مصالحه کرد؟ ادهی که اومدن اصلا میگن ولایت فقیه، نه نه غزه نه لبنان، اگه بیان بگن بابا ما اینجا یه اشتباه شده، یه عده این چهار آدم بی خود دادن، و بعد میشه یه اصلاح کرد.
یکی از خصوصیات سیاسی آیت الله مهدوی کنی این بود که هیچگاه در هیچ انتخاباتی اعلام حضور ننموده و برای پذیرفتن منصبی اعلام آمادگی نمی کردند. ایشان هیچ دوره ای عضو مجلس خبرگان نبودند، اما با رحلت آیت الله مشکینی و برگزاری انتخابات میان دوره‌ای به عنوان منتخب مردم تهران به مجلس خبرگان رهبری راه یافتند. بعد از انتخابات سال 88 اعضای خبرگان رهبری به دنبال تغییر ریاست این مجلس بودند و تلاش کردند تا آیت الله مهدوی کنی را برای پذیرفتن این منصب متقاعد سازند. در نهایت با قبول آیت الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر عدم کاندیداتوری برای ریاست مجلس خبرگان، آیت الله مهدوی کنی اعلام آمادگی کردند و به عنوان رئیس جدید این مجلس انتخاب شدند. ایشان در اولین نطق خود در جایگاه ریاست مجلس بیان داشتند که کاندیداتوری ایشان بر اساس احساس وظیفه بوده و از آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان یاور دیرین خود در دوران قبل و بعد از مبارزه نام بردند.
دیگه ایشون قبول کرد بیاد توی خبرگان.
کسی با این خصوصیات یه جا احساس میکنه که الان تکلیف این است که حالا بیاد. بنابراین من میگم از میون همه کسایی که ایشونو میشناختن اگه بری نظر سنجی بکنی که چی شد آقای مهدوی کنی اومد، میگم حتما یه احساس خطری یه جایی کرده بود یا احساس مسئولیت کرده، یعنی چیز دیگه ای نیستش.
بله آقای مهدوی کنی حقیقت این است که یک مشی و مشرب مستقل داشتند. ایشون نوع نگاه و رفتار سیاسیشون هم با آقای هاشمی متفاوت بود، هم با آقای احمدی نژاد. نه اینطور بود که تأیید کننده همه کار آقای احمدی نژاد باشه، نه اینطور بود که با آقای هاشمی یک وفاق کامل داشته باشه. آقای مهدوی گفتن که از اول انقلاب هم سلیقه‌شون با سلیقه آقای هاشمی فرق داشته.
حالا بعضی دوستان شوخی میکنن میگن هر کی میپرسی میگه من مسجد جلیلی بودم، حالا میگن اون وقتا نمیگفتن، گفتن شما رئیس خبرگان شدی حالا مرید دیشاتر شده. ای وای بر من، ارزم به حضورتون که گفت مسجد جدیدی چقدر کوچیک بوده، چقدر بزرگ بوده. اینا برای من اهمیتی نداره که رئیس شدم یا نشدم. شما شاید قبول داشته باشید، حتما قبول داشته باشید، من در ریاست برام هیچ فرقی نداره. بلکه بعضیا تبریک میگن، من میگم تسلیت بگید. مسئولیت بیشتر شده، برای من چیز مهمی نیست.
آیت الله مهدوی در عین جدیت شوخ طبعی خاصی داشت که بیشتر حاصل مقام رضا و توکل ایشان بود.
مجلس به این زیبایی، به این قشنگی کم پیدا میشه تو این دانشگاه، به این قشنگی هم کم پیدا میشه. رئیس دانشگاه هم به این قشنگی کم پیدا میشه.
جلساتی که ایشون مدیریت میکرد خیلی با نشاط بود، یعنی سعی میکرد در مدیریتش تا پایان جلسه، گاهی بحثا سنگین بود ولی همه رو سر حال نگه داره، خیلی مزه های خیلی خوب و شیرینی رو در لابلای گفتارش وارد میکرد و همه رو سرحال و سرزنده و با نشاط نگه می‌داشت.
ولی معذالک من این دانشگاه رو سیاسیش نکردم که بخوام همه چی که من می‌فهمم به شما تحمیل کنم. شما خیلیاتون در همین انتخابات برخلاف رأی من رأی دادید، در انتخابات دیگه هم برخلاف با شما دعوا ندید، بالاخره دانشجو ما هستید، اینطوری فهمیدید. ان شاء الله خدا هدایتتون می‌کنه. ان شاء الله که خدا هدایت.
توی روابط بیرون از خونه ایشون کاملا همه میدیدن، در درس‌هاشون، در نشست‌ها، در تعاملات معمولی اجتماعی ایشون معمولا سعی می‌کردن در برخوردها یک شوخی داشته باشن، یا حتی برخوردشون با خیلی روحیه باز و با خندان و اینها معمولا با آدم‌ها برخورد می‌کردن. به طب تو خونه که یه فضای صمیمیتری هست و ایشون واقعا آرامش میخواستن در خانه ایجاد بکنن، قطعا اینجور بود.
چون پیر شدی حافظ،
اصلا تغییر نکردی
در میکده، باقی باش. من میگم دیگه از میکده بیرون بیرون حتی نمیتونه بره بیرون، میمونه شما همطور هستم. چشم نداری بر دستون بریم قفتن دارید چون آدم چیزی رو ندید بعد چند تا میگه همینطوری، معلوم شه خیلی مهمه.
چند سال الان
رفته؟ الان 10 ساله. 10 سال رفته. 10 سال رفته. نه ایدی باری بسه همدیر. حالا یادت نره اینجا
این چیزایی که اینجا؟ اصلا یادم نمیره.
اوست اونجا راست که پول نماشی.
چی بهت گفتم؟ گفتم ها دوباره ازت میخوانیم
چینی ها دوباره پول هم
روزم با پول مخالف نیستی، ولی پول مقدمه این کارو علمی رو تبلیغی باشی.
همطور نفت های ما رو مخواه میگرم، میگن کفش کنه بهتون. شما ها همه تون آدم های خوبی هست، اگر خوب نبودید اینجا نمیامدید. خوبی ها و نوریان، مر نوریان را جاذبندی، بالاخره اگر شما نور نبودید پس این نور نمیمدید. این شوخی های من رو جدی بگیرید. البته گفتن شیخ شیپور رو خوابش دیدن، شیخ شیپور در واقع ناصرالدین شاه میگن بوده، خوابش دیدن گفتن که چه خبره اون طرف، گفت اینقدر بهتون بگم که همه شوخی های ما رو جدی گرفتن اونجا.
اخلاق تنها کلاس دانشگاه امام صادق علیه السلام بود که سالها همیشه شنبه ها برگزار می شد و هیچ وقت آزمون نداشت، چرا که ایشان بر این باور بودند که سختی ها و پستی و بلندی های روزگار آموزه های اخلاقی دانشجویان را خواهد آزمود.
ایشان در حکم یک مربی اخلاقند، یعنی با حفظ اون جنبه فقاهتی و اون ذهن وقاد و نقادی که دارند، از نظر اخلاقی مربی‌اند و درس اخلاق دارند و داشتند و خیلی ها از این درس بهره‌مند شدند.
یکی از مسائلی که ما طلبه ها، ما یعنی مثلا دانشجوها گرفتاریم، غیبت کردنه. این غیبت خیلی بده، هم غیبت های سیاسی میکنیم، هم غیبت های علمی، هم بی احترامی با اساتیدمون میکنیم، آقا بلد نیست فلان مطلب، هم به دیگران مسائل سیاسی. در جایی که ضرورت نداره غیبت نکنید، و غیبت اینجاها غالبا ضرورت نداره، شما گاهی ممکنه واجب میدونید. بعدم یه غیبتی میکنن، یه خوشمزه است، یکی میگفت که این آقا غیبت منو کرده، اول به جوری تفسیق منو کرده، بعد که منو جایز الغیبه کرده.
که من دیگه اصلا دین ندارم بعد جایز است غیبتم بکنم. آقا چرا آدم اینقدر بی انصاف باشه؟ غیبت چیز بدی است. امام از سن جوانی، از امام هی میگم چون استاد دست می‌داشتن رو شانه دوستانشون، گاهی می‌خواستن یه حرفی درباره دیگری بگن، میگفتن آقا حواست جمع باشه، غیبت دیگری نکن. چه لزومی داره درباره دیگران حرف بزنیم؟ حرف خودمون رو می‌زنیم.
ایشون با تمام تحمل این همه شکنجه و زندان اینا، از نظر مالی دیناری برای خودش اندوخته نکرد. حتی منزل مسکونیش هم متعلق به دانشگاه است.
مال مردم خوردن نه معنی چونه که بلند کنی در ریان. شما اگه تو همین دانشگاه اون وظایفی رو که برای شما در دانشجویی هست انجام ندهید، تصرف شما در اموال دانشگاه حرامه. حرام چاخ و دم نداره که آدم خیال بکنه، ولی حرام همینه که آدم مال مردم رو بگیره در ره بزن جیب مردم بزنه. او یه فرد شاخصه که خیلی ها میفهمن، اما حرام اینه، حرام حرام دیگه. یه کارمند دولت هم اگر یک تلفن بزنه برای کار شخصیش، اگر مجاز نباشه کار حرام کرده. یه کار شخصی داره در اونجا پشت میز چیزه و یه تلفن بزنه با یه کاغذ اونجا، و من میبینم خیلی از آقایون نامه هایی که به من می‌نویسن که برای کار شخصیشون نامه آرمدار آرم فلان مؤسسه رو داره. آقا شما برای کار شخصی چه حقی داری که از اون کاغذ استفاده می‌کنی؟
امید شفاعت بهش دارم. بله بودم دیدم واجبه، هر چی دیدم ازش خوبی دیدم، هر چی هم اگر کوتاهی کردم تمام رو با اون نظر بلند کریمش به نظر نیورده، انسانو میخواست بسازه، اونم برای راه خدا،
راه امام صادق و امام زمان. اینا رو فراموش نکنید. مبادا عمل زده بشید، مبادا دنیا زده بشید، مبادا خانواده ها یواش یواش بچه ها بزرگ شن، شما یواش یواش تغییر کنید. همه شنیدید که امیرالمومنین فرمود زبیر تا مادامی که عبدالله بزرگ نشده بود با ما بود، در صف ما بود. وقتی عبدالله بزرگ شد یواش یواش صفش رو از ما جدا کرد، در مقابل امیرالمومنین ایستاد، پسرش هم بعد در مقابل امام حسین ایستاد.
هفته قبل از جریان بیماریشون، یعنی جریان 14 خرداد، ایشون یه چند روزی بیمارستان بودن و دکتر بهشون گفتش که اصلا نباید شما هیچ کار جدی و فعالیت سیاسی داشته باشین، ولی ایشون کارشون رو شدت دادن. یعنی من احساسم برای این شاید متوجه شده بودن که دیگه فرصتی نیست و صبح میرفتن بیرون، ظهر میمدن، شب آخر شب، یعنی از دانشگاه به مروی، از مروی به خبرگان، از خبرگان به جامعه روحانیت. عجیب بود تو این یک هفته ایشون خیلی کارشون رو شدت داده بودن.
من که اصلا نمیتونم تصور کنم که ایشون ما باشه ایشون نباشه.
آیت الله کریم محبوب همه هستند، همه اقشار ملت، مردم، روحانیون، علما، مراجع، همه ایشون ارادت و علاقه خاصی دارن.
واقعا مثل آقای مهدوی باید صدها سال بگذره تا بیاین. در هر زمینه ای بزرگ بودن این بزرگوار، فقیهی وارسته، فیلسوف اسلام شناس، مرد مبارز و مجاهدی که از بهترین یاران حضرت امام علی الله مقامه شریف.
به خاطرم هست چند بار از زبان ایشون شنیدم در مناسبت‌های مختلف که همیشه می‌فرمودند من از خداوند خواستم با عشق امام خمینی و با محبت امام خمینی در این دنیا باشم تا آخر عمر. اینکه ایشون در 15 خرداد علارغم کهولت سن، علارغم این کسالتی که داشتن، با عشق و علاقه در مراسم حضرت امام شرکت میکنن و بعد این حادثه براشون پیش میاد، نشونگر اون عشق و ارادت و پایداری و پایمردی ایشون در تمام این سالهای مبارزه و انقلاب، به خصوص در این نیم قرن اخیر، نیم قرن مبارزه مداوم هست.
آیت الله مهدوی از فقاهت آغاز کرد، با اخلاق ادامه داد و به بصیرت رسید. مشی او اعتدال عقلایی و شیوهش تربیت بود. در تمام طول عمرشان یا طالب دانش بودند و یا آموزگار بینش. اگر کسانی به دنبال اسوه اخلاق و صراحت و آزمون پذیری در عصر حاضر می گردند، همواره می توان آیت الله مهدوی را در این قله به یاد داشت. اگرچه می توانستند از بالاترین سطوح قدرت برخوردار باشند، اما ترجیح دادند آموزگار سادگی، صراحت و دقت نظر باقی بمانند. در واقع به حقیقت میتوان گفت انقلاب ما وامدار بزرگانی مانند محمد رضا مهدوی کنی است.
ایشون چند روز قبل از جریان بیماریشون مشرف شدن برای سالگرد آیت الله مشکینی شرکت کنن و سخنرانی داشتن. مراسم برگزار شد، ایشون اومدن در قم، این جریان بود. ایشون اومدن به حرم برای زیارت حضرت معصومه. اونجا ظاهرا جوانی جلویشون رو گرفته بودن و حرفایی رو نسبت به مسائل بزرگان انقلاب و مسائل سیاسی زده بودن که ایشون خیلی ناراحت شده بودن. وقتی اومدن خونه از صحبتایی که اون جوان کرده بود خیلی، یعنی من کمتر دیده بودم که اینقدر نگران بشن و اینقدر ناراحتشون بکنه. و بعد از اون کلا ایشون بیماریشون تقریبا دیگه اوج گرفت و منجر گفتم به بستری شدن بیمارستان شد. دو سه روزی بودن و بعد از اون هم دیگه یک هفته ای از این جریان گذشت و تا جریان روز 14 خرداد که سالگرد حضرت امام بود، ایشون اصرار داشتن در مراسم هایی مثل 22 بهمن، مثل سالگرد امام، روز قدس حتما شرکت کنن.
توصیه ما به نسل سوم و چهارم این است که این انقلاب رو حفظ کنن، خون شهدا رو پاس بدارن و انشالله ادامه بدن تا به اون هدفهای اصلی برسیم.
برگشت چون خانم ها آقایون جدا می شدن، مادرم رو پیدا نکردن. گفتن آره من هرچی معطل شدم حدود نیم ساعتی مردم هم دورم ریختن، هی صحبت کردن. و بعد هم چون مادرم رو پیدا نکرده بودن، برادرم موندن و مادرم رو آوردن و ایشون با من صحبت کردن، بعد با پسرم صحبت کردن. حالشون خیلی خوب بود، اصلا هیچ مشکلی نبود. من نمیدونم دیگه، هر حال به دکتر میگن خستگی زیاده. اون روز که از صبح تو اون فضای گرم و فضای بسته بودن منجر به این شده که قلب یک لحظه ظاهرا ایست کرده و این اتفاق افتاد.
همین خصوصیاتی که من گفتم، ایشون از دامن پدر و مادر گره و از مرحوم برهان و موندگار شد و لب خطر قرار نگرفت و ایشون خودشو در همه جریانات به همون حال ایمانی نگرداشت. این باعث بود که امام حتی آیندهشون هم بگن که ارادت خواهم داشت. یعنی مثل این که امام حس میکرد ایشون از اونایی که در کوران حوادث چپ بکنه.
از این فاطمه آمده آیا کنهکاری گرفتم، یا ایها الذی مسنا و اهلنا الضر جئنا بنعمت مرجا فاغفر لنا الکریم
همه گرفتاریم، همه مشکلات، مشکلات مؤمنین، مؤمنات، شیعیان، شیعیان همه دنیا، مسلمان ها، گرفتاری های داخل کشور، همه رو در نظر بگیرید و واقعا با حضور قلب با جدیت از خدا بخواییم که همه این فتنه ها و آتش فتنه ها رو خاموش کند. خداوند دلهای همه ما رو به هم نزدیک بکنه. برادرانه، همطوری که اول انقلاب با هم بودیم، همه با هم باشیم، حفظ کنیم انقلاب رو، این انقلابی که این همه خون شهدا باشد.
اللهم فاقبل عذری وارحم شدت ذری وفکنی من شد و صادی. خدایا گناهان دست و پای ما رو بسته، ما را از پرواز و تعالی باز داشته. ای خدا آمده ای که دست و پای ما و دلهای ما به سوی تو آید، یا رب ارحم.